هفته شب در این آین صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 11 شامگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو پیش شما خواهم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با جمشید زند و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 13900 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته گفت که بیش از 380 تن در این مدت جان خود را از دست دادند. سیمان لاری مجموع مبتلایان رسمی به کرونا را حدود 976 هزار نفر اعلام کرد. به گفته او مجموع جان باختگان این بیماری نیز به بیش از 48600 در رسیده است. آمار رسمی درباره مبتلایان به کرونا و جان باختگان در ایران بارها از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفته است. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، امروز سه‌شنبه برای اجرای حکم به زندان رجای شهر کرج منتقل می شود. هلاله موسویان، وکیل مدافع آقای جلالی، به رادیو فردا گفته است که مسئولین زندان اوین بیبه گفتند که موکلش بعد از ظهر سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدامش به زندان رجای شهر منتقل خواهد شد. پیشتر ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، روز 5 آذر به رادیو فردا گفته بود که او در یک تماس تلفنی خبر داده که قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجای شهر کرج منتقل شود. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود در این مسائل را ندارد. علی ربیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که این مسئله در بررسی مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد. او گفت مفاد این طرح از جمله افزایش غنی‌سازی و اجرا نشدن پروتکل الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. روز سه‌شنبه 251 تن از نمایندگان مجلس به کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان، محدودیت‌هایی درباره اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی، صبح روز سه‌شنبه به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت و به زندان اعزام شد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ایران اسلامی، دلیل احضار این فعال سیاسی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران از او در پی نوشتن یک توییت بود. مهدی محمودیان روز دوشنبه در توییتی با اعلام احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته بود که به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. آقای محمودیان حدود 5 ماه پیش از شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از 5 تن از مدیران و خبرنگار خبرگزاری ایرنا برای انتشار یک مصاحبه با حبیب الله ستاری، نفر دوم ارتش، خبر داده و نوشته بود که معاون هماهنگی ارتش نمیتواند بدون اجازه سپاه پاسداران در رسانه‌ها صحبت کند. حبیب الله سیاری در مصاحبه‌اش از تحریف نقش ارتش در جنگ با عراق انتقاد کرده و به نادیده گرفته شدن ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در سالیان اخیر چند بار بازداشت و زندانی شده است. و جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به منازل و مغازه‌های ده‌ها بهایی در دست کم 7 شهر ایران که 10 روز قبل روی داد، ابراز نگرانی کرد. این حملات در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، کرمان، شاهینشهر و بهارستان انجام شدند. در این حمله موبایل اعضای خانواده‌ها، لپتاپ، تبلت و کتاب‌های مختلف از جمله آثار بهایی ضبط شد. از این عده از بهایان خواسته شده به ستادهای خبری وزارت اطلاعات مراجعه کنند. دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در ژنو، این حمله را بیانگر تعرض فاحش به حقوق اساسی شهروندان بهایی دانسته و گفته است که این اقدام دلیلی جز تعصب و تبعیض مذهبی ندارد.
ممنونم جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. وکیل خانواده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی بازداشتی در ایران، از نزدیک بودن اجرای حکم اعدام او خبر داد.
به من آخر چیزی که گفتن گفتن ساعت 5:30 بعد از اون انتقالش رو میدن به زندان رجای شهر برای اجرای حکم.
به طرح محدودیت بازرسی و افزایش میزان غنی‌سازی در مجلس که امروز رأی آورد نگاهی خواهیم داشت.
برخلاف گفته آقای قالیباف، ساختار قدرت در ایران بدونه نیست که مجلس بتونه در هر چیزی وارد بشه و قانون تصویب بکنه.
و نگاهی داریم به تناقض‌های موجود در روایت نحوه ترور محسن فخری‌زاده و اختلاف سپاه و وزارت اطلاعات در این زمینه.
اولین روایتی که در خیلی از رسانه‌ها بازتابی ها، اونجا هیچ اشاره‌ای به نقش سپاه نشده بود، توجه شده بود به وزارت اطلاعات. و
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. هلال موسویان، وکیل احمدرضا جلالی، پس از مراجعه به دادگاه در گفتگو با رادیو فردا از انتقال آقای جلالی به زندان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام خبر داد. احمدرضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. در گفتگو با هلال موسویان، وکیل آقای جلالی، ابتدا از او درباره صحت این خبر پرسیدم.
بله، به من آخرین چیزی که گفتن ساعت 5:30 بعد از ظهر انتقالش رو میدن به زندان رجای شهر برای اجرای حکم. اگر قرار باشه که خود اجرا بشه احتمالاً باز یک دو روز دیگه زمان میبره، ولی موضوعی که حتی اگر به رجای شهر انتقالش رو بدن خیلی کار سخت میشه دیگه، بعید به نظر میرسه که بشه برایشون کاری کرد. متاسفانه
خانواده ایشون در جریان این مسئله قرار دارن؟
بله بله، من به محض اینکه از اوین اومدم امروز این خبر رو بهشون دادم.
آیا تلاش دیگه امکانش وجود داره که در این شرایط و در این زمان محدودی که وجود داره انجام بشه؟
کشور مدفوعشون به نظر من تنها راهش هست سوئد. اگر که قرار باشه که اتفاقی بیفته فقط از طریق مذاکره با کشور سوئد هستش.
آیا شما در جریان این هستین که مقامات سفارت سوئد در تهران خبر دارن از این انتقال ایشون به رجای شهر؟
بله خبر دارن، خانم ایشون هم اونجا کاملا این مسئله رو پیگیری کردن، تو الان تلاشای زیادی هم کردن، ولی خب متاسفانه تا الان که نتیجه ای نداده. حالا امیدوار هستیم دیگه. البته اول قرار بود یه هفته دیگه تمدید بکنن این مدت یک هفته قرنطینه در بند 209، اما به یک بار تصمیمشون عوض شد و گفتن که ما نامه میزنیم برای ساعت 5:30 بعد از ظهر انتقالش میدیم به رجای شهر.
شما نمیدونین چه مسئله این مسئله رو پیش
آورده؟ نه متاسفانه، من ازشون پرسیدم، خب مسلمه که به من نمیگن علتش. فکر میکنم که چون یه پرونده حقوقی معمولی نیست، یه پرونده‌ای هست که زوایا و جوانب مختلفی داره، پرونده بین‌المللی هست و از این لحاظ مذاکراتی که ما بین ایران و سوئد میتونه بینشون انجام بشه به هر حال خیلی مؤثر خواهد بود، ولی تا الان نتیجه نداده. یا مذاکره خاصی نکردن. البته هفته قبل وزیر امور خارجه سوئد با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردن، خبرش هم منتشر شد، ولی ظاهرا نتیجه نداده.
صدای هلال موسویان، وکیل احمدرضا جلالی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما با نزدیک شدن به پایان طرح محدودیت‌های فراگیر و همچنین آمار بالای روند ابتلا، جامعه پزشکی ایران نگران موج چهارم و پیک زمستانه بیماری کرونا است. همکارم کیانوش فرید همراه ماست تا در مورد آخرین اخبار مربوط به کرونا از او بیشتر بشنویم. کیانوش، چه خبر تازه؟ کیانوش صدای منو داری؟ به نظر میرسه که ارتباطمون با کیانوش فرید قطع شده. اما مجلس شورای اسلامی ارتباط فکر میکنم برقرار شد. کیانوش، چه خبر تازه‌ای داری برامون از آخرین وضعیت کرونا در ایران؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اگر بخوام یک جمع‌بندی از خبرهای امروز واقعا بدم اینه که خب همونطور که تو میدونی وزارت بهداشت پس از در واقع نزدیک به 10 روز از گذشتن محدودیت‌ها، یکی 2 روز پیش اومد از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در واقع خبر داد، هرچند که واقعا بسیار ناچیز بود. همون 2 روز پیش هم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا گفت که این مختصر این تغییرات، اما مطابق آمار خودشون دوباره این کورس و امید انگار جانی نداشت. آمارها دیروز و امروز شاهد این هستن که همچنان اوضاع خوب نیست و همینطور به گفته دکتر زالی که در واقع آن چیزی که از شهر تهران به ویژه در واقع تصویر میکنه برای ما اینه که این شهر همچنان کرونا زده است و باید با حالت هشدار باشه و در واقع تعطیلی و محدودیت هاش در واقع ادامه داشته باشن و همین امروز میگه که ما بر اساس ردیابی تلفن های همراه بیمارانی که کروناشون مثبت بوده داره بهمون نشون میده که فقط 20% این افراد دارن قرنطینه رو رعایت میکنن و 73% دارن در واقع نقض میکنن قرنطینه رو و قوانینی رو که ما بهشون گفتیم و اون میگه که این به منزله یک بمب ساعتی در تهرانه که باید بسیار مورد توجه قرار بگیره. اما به رغم همین این حرفا، به رغم همین نقدها، به رغم اینکه بسیاری از جامعه پزشکی میخواد که این محدودیت ها ادامه پیدا کنه، ساعتی پیش آقای روحانی در جلسه کمیته امنیتی اجتماعی شرکت کرد و اعلام کرد که تهران از شنبه نارنجیه. مطابق این صحبت آقای روحانی که در جلسه در واقع صحبت شده، یعنی چی؟ یعنی از مجموع 160 شهری که از 1 آذر ماه جزو شهرهای قرمز قرار داشتن، به گفته ایشون 64 شهرستان همچنان در وضعیت قرمز باقی میمونن و 278 شهر نیز در وضعیت نارنجی و 106 شهر هم در وضعیت زرد قرار خواهند داشت. و در واقع همه صحبت ها این هست که محدودیت های در واقع در جاهایی که قرمزن همچنان در هشدار به قول ایشون سطح 3 مجدداً ادامه خواهد یافت، اما تهران از روز شنبه در وضعیت نارنجی خواهد بود و این تهرانیه که همچنان بسیاری میگن در واقع قرمز که نه، وضعیتش سیاهه. در این جلسه پروانه بحث دیگه‌ای که شده راه‌های مؤثری بوده درباره کاهش ترددها و تجمع‌ها به ویژه در ساعت‌های پرتردد و حتی گفته شده بود که حالا یه ساعت‌هایی رو گذاشتن، بعد دوباره گفتن از 9 تا 4 صبح در شهرهای نارنجی بالای 200,000 نفر جمعیت باید اینها دوباره اعمال بشه، اما هیچ کدوم اینا بخشنامه در مورد این الان جدید ندادن و گفتن فقط مورد بررسی قرار گرفته. و واقعیت هم البته باید اگه بخوام جمع کنم اینه که این در شرایطیه که مثلا رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری همین هفته پیش گفت این محدودیت های کوتاه مدت فقط مثل مسکن عمل میکنن، فشار رو پایین میارن. اگر شرایط رو دوباره برگردونیم به همون صورتی که بود، این بیماری دوباره شیوع پیدا میکنه و کاری نمیشه براش کرد، چون همین محدودیت هایی هم که در طول روز وجود داره، برخورد های اجتماعی، ترافیک، حجم خیابونا نشون میده که در واقع نتونستن شهر و شهروندان رو مجاب کنن که محدودیت ها رو رعایت کنن.
پس امکان تمدید این محدودیت ها وجود داره یا نه؟ چیزی وجود داره در مورد این مسئله گفته شده؟
بسیار صحبت ها شده، از جمله این که گفتم در واقع آقای در واقع تبرسی رئیس بخش بیمارستان مسیح دانشوری بخش عفونی این رو خواسته بود، بسیاری این رو میگن. همین دیروز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واقع سید محسن دهنوی صحبت کرد و او گفت تمام کارهایی که شده به طور کل اشتباه، ما منتقد بودیم از همین اول در مورد تعطیل کردن تهران نحوش، حتی برای اینکه عملا داریم میبینیم محدودیت ها درست اجرا نمیشه و همین که باید باز می بود، برای اینکه الان بانک ها در واقع در نهایت تعطیل نبودن، ادارات نیمه تعطیل بودن. به هر حال بدهی معتقدن که این تاثیرگذار نبوده. اساتیدی هستن که اساتید بحران در واقع بهشون میگن، اونها معتقدن که این قرنطینه زیر 4 هفته هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. اما به هر حال امروز صحبت های آقای روحانی انگار ختم کلامه. اگر تهران نارنجی بشه، یعنی نه تنها محدودیت ها به نوعی ادامه پیدا نمی کنه که یکم به سمت عادی سازی میره، یعنی بخشی از جاهایی که تعطیل بودن بنابراین اینه که باز بشه.
ممنونم. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجلس شورای اسلامی با اکثریتی اصولگرا روز سه‌شنبه حسن روحانی و دولتش را موظف کرد که برای طرفهای ایران در برجام به منظور رفع تحریم ضرب الاجل تعیین کند و در صورت اجابت نشدن خواسته ایران بسیاری از تعهدات برجامی در حوزه هسته‌ای و نظارتی با شدت بیشتری نقض شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جلسه پرشور و پربحث که اکثر نمایندگان موافق موضوع مورد بحث بودند و گروهی هم که نظرات مخالف مطرح می‌کردند بیشتر از جمله نمایندگانی بودند که معتقدند اقدامات ایران باید سریع‌تر باشد، ابعاد گسترده‌تر داشته باشد و در صورت عمل نکردن دستگاه اجرایی و شخص حسن روحانی به این قانون مجازات‌های سنگین‌تری برای تخطی کنندگان در نظر گرفته شود. نام طرح پیشنهادی اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها بود که حال مجلس بر سر کلیات و جزئیات آن در دو جلسه صبح و عصر بحث و رأی گیری کرده و آنطور که نمایندگان ارشد اصولگرا امیدوارند شورای نگهبان هم با آن همراه خواهد شد و این قانون هرچه زودتر به دولت ابلاغ می شود. اصولگرایان مجلس نشین هفته ها بود که درباره این طرح تبادل نظر می کردند، اما ترور محسن فخریزاده موجب شد که این طرح پیش از موعد برای رأی گیری به صحنه علنی مجلس آورده شود. این قانون حول محور اقداماتی است که دولت موظف به انجام آن در حوزه هسته است. اینکه با دادن فرصتی یک ماه به طرف 4+1 برای رفع تحریم، برای افزایش سطح غنی‌سازی، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و طراحی راکتورآب سنگین عراق و همچنین توقف اجرای پروتکل الحاقی عمل کند. این طرح برای خط و نشان کشیدن برای طرف اروپایی و روسیه و چین در حالی مطرح شده که موضوع بهره‌مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام با خروج 2 سال پیش ایالات متحده از این توافق شدت گرفته و برجام در مقطعی است که از یک سو بسیاری آن را شکننده و بیجان می‌دانند و از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده وعده بازگشت به آن را داده است. دولت حسن روحانی هم که به شدت مخالف این طرح است، این مخالفت خود را به اشکال مختلف ابراز کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که نظرات این نهاد در طرح نمایندگان لحاظ نشده است. یکی از این موارد موضوع جایگاه مجلس برای تصویب چنین قانونی بود. در جلسه روز سه‌شنبه همین موضوع با استناد به ماده 176 قانون اساسی در زمینه جایگاه شورای عالی امنیت ملی برای موضوعی اهمیت برنامه هسته‌ای مطرح شد، اما محمد باقر قالیباف و همفکرانش این اعتراضات را وارد نمی دانند.
ما در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم، حق مجلس، وظیفه مجلس، مجلسی که در رأس امور، برای هر موضوعی در کشور حق مجلس که دخالت کنه و تصمیم بگیره. ولی مهم این هست که حتما رعایت مسائل قانون اساسی و شرع رو انجام بدیم.
استناد به این ماده از قانون اساسی از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت نیز مطرح شده است. آقای ربیعی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود وقتی مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت، اساس طرح نمایندگان را زیر سوال برد.
ما قبل از برجام پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در اختیار داشتیم، اما همچنان زیر سخت‌ترین تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، بر اساس تجربه‌های پیشین این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل‌های الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند.
اگرچه رویکرد مجلس در ارائه این طرح خروج از برجام نبوده، اما تحمل چنین اقداماتی از سوی طرفهای ایران بعید به نظر می رسد. سه کشور اروپایی تا همین جای کار هم بارها از تهران به دلیل نقض تعهداتش در برجام که به صورت مرحله‌ای انجام داده به شدت انتقاد کرده و خواستار بازگشت کامل ایران به تعهداتش هستند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه درباره احتمال اقدامات تازه ایران از جمله محدود کردن امکانات نظارتی آژانس گفته که چنین روی کردی به تهران کمک نمی کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم با این روی کرد موافق است. آقای کمالوندی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت اجرای پروتکل الحاقی مشکلی در روند فعالیت هسته ایران ایجاد نمی کند، اما عدم اجرای این پروتکل باعث ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران می شود. اما منتقدان برجام در داخل جمهوری اسلامی نظری دیگر دارند و تا آنجا پیش می روند که حتی ترور محسن فخریزاده را هم نتیجه این تعهد تهران در برجام می انگارند. آنها می گویند اجرای پروتکل الحاقی و دادن دسترسی به بازرسان آژانس برای نظارت بیشتر بر تأسیسات هسته‌ای ایران موجب دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه شده است.
هانا کاویانی درباره طرح محدودیت بازرسی و افزایش میزان غنی‌سازی در مجلس که امروز به تصویب رسید گزارش میداد. اما در همین زمینه در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، ابتدا از او درباره دلایل مخالفت دولت ایران با این طرح پرسیدم.
برخلاف گفته آقای قالیباف، ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای نیست که مجلس بتونه در هر چیزی وارد بشه و قانون تصویب بکنه. به طور مثال الان مجلس نمیتونه قانونی تصویب بکنه و اعلام بکنه که ایران و آمریکا بتونن با همدیگه رابطه برقرار بکنن. و اساسا این بحث‌ها پیش از این بر اساس ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره در حوزه فعالیت مجلس نبوده و رهبر جمهوری اسلامی درباره اون تصمیم میگرفته با استفاده از توصیه های شورای عالی امنیت ملی. اساساً برجام هم از ابتدا در مجلس تصویب نشده بود که الان بخواد مجلس درباره اون قانونی را تصویب بکنه. برجام در حوزه اختیارات اجرایی دولت ها عملاً اجرا می شد و اون مصوبه هم که مجلس داشت مصوبه برجام نبود، بلکه به نوعی یک سری توصیه ها بود. الان هم فعلاً نمیشه این مصوبه مجلس را اصلاً جدی گرفت، به این معنا که حتی این مصوبه اگر از سوی شورای نگهبان تصویب هم بشه در نهایت شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی هستند که باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرن، مگر اینکه آیت الله خامنه ای به هر حال تصمیم به یک سری اقدامات داشته باشه و بخواد حالا اونها رو از طریق مجلس اعمال بکنه، وگرنه تا زمانی که نظر رهبر جمهوری اسلامی در این باره مشخص نشه این طرح اساساً هیچ موضوعیتی نداره و تنها کاربردش فضای سیاسی داخلی هست و اینکه گروهی از اصولگرایان تصمیم داشته باشن که نخوان دولت آقای روحانی با آمریکا به نوعی حالا یک همراهی بکنن و دوباره آمریکا به برجام برگرده و ایران هم اقداماتی که انجام داده رو به نوعی کاهش بده و ایران هم دوباره به تمام آنچه که در برجام تعهد کرده پایبند باشه.
تصویب نهایی این طرح چقدر میتونه به پیچیده تر شدن پرونده هسته ایران منجر بشه؟
قاعدتا کشورهای خارجی هم ساختار قدرت در ایران رو میشناسن و این مصوبه رو فعلا جدی نمیگیرن تا اینکه نظرات رهبر جمهوری اسلامی رو بدونن، هرچند که در داخل کشور به نوعی فضا رو سنگین میکنه و یک سری درگیری های بین دولت و مجلس رخ میده و به نوعی فضای داخلی تصمیم گیری رو تا حدودی پیچیده تر و سخت تر میکنه، اما فعلا این مصوبه هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه یا هیچ اتفاق خاصی رو باعث نمیشه.
احسان مهرابی، روزنامه نگار، درباره طرح محدودیت بازرسی و افزایش میزان غنی‌سازی در مجلس که امروز رأی آورد توضیح میداد. اما محسن فخری‌زاده از مسئولان رده بالای هسته‌ای جمهوری اسلامی و شیوه کشته شدنش همچنان محل پرسش بسیاری است، به ویژه وقتی سازمان‌های رسمی در این باره سکوت می‌کنند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
در جریان حادثه شهادت شهید گرانقدرمون فخری‌زاده، وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه اطلاعات لازم رو در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق با ذکر مکانهای احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمانها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی از اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات بر حادثه ترور محسن فخریزاده از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران می گفت. آن هم در میانه روزهایی که به سرعت سپری می شوند و ابعاد این ماجرا هنوز روشن نشده است. به ظاهر اظهار نظرهایی از این دست هم هر روز بر تعداد روایتهای بلند و کوتاه از ماجرای این ترور می افزاید. از روایت اولیه آتشبار همزمان 12 نفر بر سر تیم حفاظت آقای فخریزاده، روایتی که مستندسازی به نام جواد موگویی مطرح کرد و خبرگزاری فارس هم این ماجرا را به تفصیل منعکس کرد، روایتی که برخی آن را داستانی شبه هالیوودی نامیدند، تا تیراندازی تیربارهای اتوماتیک باز هم به نوشته خبرگزاری فارس. ولی یک نکته را در صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت نباید قلم گرفت.
آقای شمخانی تعبیر درستی به کار بردن، چون در 20 سال اخیر به صورت دائمی خبر ترور می‌آمده، شاید عادی انگاری شده نسبت به این خبر هم.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روایت خود چه گفته بود؟
می‌خوام بگم که دستگاه سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن پیشون هدفه و در کدام نقطه؟ در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیهشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظتشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متأسفانه موفق شد.
تیم حفاظت مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران را سال‌هاست که سپاه حفاظت انصارالمهدی عهده‌دار است. این نهاد اطلاعاتی تا کنون درباره این اظهار نظرها واکنشی نشان نداده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم تنها به وجود سرنخ‌های بسیاری در این باره اشاره کرده. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی به خبرگزاری ایرنا گفته است چون این موضوع جاری است لازم است که جزئیات آن را فعلا ذکر نکنیم. این تردید پای خرد روایت‌های غیر یک دست را به میان کشیده است. خرد روایت‌هایی از زبان برخی مقام‌های رسمی تا خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای قضایی و یا سپاه پاسداران و حتی افرادی که با خانواده محسن فخریزاده رفت و آمدی داشتند. شاید یکی از آخرین روایت‌ها را باید متعلق به شهره پیرانی، همسر داریوش رضایی نژاد از فعالان حوزه هسته‌ای ایران بدانیم. خانم پیرانی که همسرش 9 سال پیش در حادثه‌ای مشابه در تهران به ضرب گلوله کشته شد، در شرح خود از ماجرا به رد شدن گلوله‌ها از بدن محافظ و برخورد آن با آقای فخریزاده پرداخته است. روایتی با اندکی کم و زیاد شبیه شرحی که فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر این حادثه داده است.
جوری که از محافظین شنیدم این بود که یه خودرو نیسان باری رو که ظاهرن چوب حمل کرده اونجا پارک کرده بودن، ولی توش مواد منفجره کار گذاشته بودن. کنار جاده پارک بوده و اونا با تیراندازی میخواستن به طریقی عمل بکنن که خودروی شهید فخریزاده کنار نیسان متوقف بشه و بعد انفجار رو انجام بدن. اونا چون مسلط بودن به صورت حالا یا تک تیرانداز بودن یا اسلحه خاصی رو داشتن که دوربین داشته از راه دور میتونستن شلیک بکنن. اینکه اومده کسی اومده تو جاده و شلیک کرده باشه هنوز مشخص نیست.
در روایت خانم پیرانی که به صحبت‌های عروس خانواده آقای فخریزاده و همسر او مستند است، گفته شده که همسر محسن فخریزاده پس از این ماجرا از اتومبیل بیرون می‌آید و نزدیک آقای فخریزاده بوده است. اما همه این روایت‌ها روایت‌های دست دوم از ماجرا هستند، ماجراهایی که نقاط افتراقشان بیشتر از نکات مشترک است.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما 5 سناریو تاکنون درباره کشته شدن محسن فخریزاده، مرد مرموز برنامه هسته ایران، مطرح شده است. در 2 سناریوی اصلی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران آن را مطرح کرده، از کمین مهاجمان و متواری شدن آنها تا عدم دخالت هیچ عامل انسانی در این عملیات و شلیک از راه دور سخن به میان آمده است. اما چرا برخلاف رویه همیشگی حکومت این بار یک روایت جامع و متحد و شکل از این ماجرا ارائه نمی شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار رادیو فردا به این پرسش من پاسخ داده است.
به نظر می رسه که یک بخشیش ناشی از اون شوکی بوده که به مجموعه حکومت وارد شده، حالا هم از نظر اطلاعاتی و امنیتی و هم از نظر روانی در فضای سیاسی که طبعا تسری پیدا کرده به فضای رسانه‌ای و باعث شده که ناهماهنگی خیلی بیشتر به چشم بیاد. اما این به چشم اومدن این ناهماهنگی محصول شبکه‌های اجتماعی هم هست. یعنی ما دیدیم که اولین روایتی که منتشر شد و خیلی هم در رسانه‌های داخل و خارج از کشور بازتابیافت رسانه‌ای بود که یک فردی در اینستاگرامش منتشر کرد که حالا یک فرد مستندسازی بود که میگفتن نزدیک به نهادهای امنیتی بود، ولی همون روایتی که اول تو اینستاگرام منتشر شد اون تا مدت‌ها نقش اول رو داشت بازی می‌کرد. در این حال دقت بکنیم که الان تو شبکه‌های اجتماعی هم کاربران زیادی که بعضن هم حتی تخصصهایی در حوزه نظامی یا در حوزه امنیتی دارن حضور دارن و این روایت ها رو بررسی میکنن، تناقضاشون رو نشون میدن، جزئیات بیشتری رو توضیح میدن و این تمرکز و توجهی که کاربران شبکه های اجتماعی دارن هم باعث شده که اون تناقضها و ناهماهنگی هایی که بین روایت های رسانه‌ای وابسته به حکومت وجود داره خیلی بیشتر از گذشته به چشم بیاد.
برخی معتقد هستند در روایاتی که مطرح میشه سپاه به دنبال متهم کردن وزارت اطلاعات هست. نظر شما چیه؟
الان ما هنوز بطور رسمی نمیدونیم که ایشون از نظر مقام های حکومت ایران جزء دانشمندان هسته‌ای بوده یا نبوده. اگر که جزء دانشمندان هسته‌ای تلقی میشده که مثلا در پیام رهبر جمهوری اسلامی عنوان خطاب شده بود، ولی در پیام خیلی از مقام‌های حکومت ایران مثل آقای روحانی یا آقای قالیباف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وزیر دفاع اونها بهش گفتن دانشمند حوزه دفاعی و اشاره‌ای به هسته‌ای بودنش نکردن. به این خاطر مهمه که اگر دانشمند هسته‌ای بوده باید محافظتش به حفاظت سپاه واگذار می‌شده و اگر نبوده شاید وزارت اطلاعات در این زمینه مسئول بوده. این موضوع هنوز خیلی دقیق روشن نیست و شاید هم تمایلی ندارن روشنش بکنن و سعی می‌کنن در همین ابهام نگه دارن، ولی این حرف درسته. حداقل اولین روایتی که در اینستاگرام اومد و در خیلی از رسانه‌ها بازتابیافت اونجا هیچ اشاره‌ای به نقش سپاه نشده بود. توجه شده بود به وزارت اطلاعات و توصیه شده بود که باید یه پاکسازی صورت بگیره در وزارت اطلاعات به عنوان مسئول این کار. این که میاد مثلا یک نوع گرامیده که پاکسازی بشه در وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات رو صرفا مسئول میدونه، این به نظر میرسه که یک سناریوی رسانه‌ای هستش که کلن مسئولیت رو از دوش سپاه برداره.
برخی از تحلیل ها بر این نکته تاکید دارن که کشته شدن فخری‌زاده نمیتونه کار عامل خارجی باشه، باید حتما رخنه و نفوذی در داخل سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران وجود داشته باشه و حتی تاکید میکنن که این ماجرا میتونه حذف و پاکسازی باشه.
این حرف به خاطر سابقه گسترده‌ای که در نهادهای امنیتی اطلاعاتی ایران برای حذف چنه‌های مختلف وجود داره مطرح میشه. یعنی ما فصلی در جریان قتل زنجیره‌ای هم یک گمانه‌زنی همین بود که اینا یک بخشی از اون ماجرا به خاطر حرفای داخل مجموعه بوده. بعد از اون هم در دوران آقای احمدی نژاد هم ما می‌دیدیم که اصلا اون ماجرای برکناری وزیر اطلاعات مثلا میگفتن ناشی از اون رقابت‌های درون سیستم امنیتی بوده و بعدش ما به شدت رقابت‌های زیادی داشتیم بین سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خصوص. الان ما حداقل آقای حسین دهقان که مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ایه، ایشون اومده گفته که این ماجراها به خاطر نفوذ و شکاف در دستگاه امنیتی ما رخ داده. بنابراین این کلمه شکاف در دستگاه امنیتی هم عبارت مهمیه که ایشون به کار برده و یک نوعی داره میگه که ناهماهنگی وجود داره. آقای محسن رضایی هم یک نامه نوشته بود با آقای روحانی و اونجا گفته بود که باید این ناهماهنگی بین دستگاه اطلاعاتی یه جوری حل بشه تا این موضوعات اینجوری ضعف دستگاه ما رو نشون نده. جالبه که ببینیم که اغلب این دستگاه‌های، یعنی میشه گفت تقریبا بیش از 90% از ده‌ها دستگاه امنیتی و اطلاعاتی که در ایران فعالیت دارن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. یعنی در نهایت از این مرکز واحد دارن خط و سیاست گذاری میگیرن. فقط وزارت اطلاعات یا مثلا اگر که مثلا بازرسی نهاد ریاست جمهوری رو یه مرکز اینجوری حساب بکنیم، اونا هستن که دولت وابسته هستن. ولی در این انتقادات و در این گمان زنی ها و بحثای به خصوص در داخل مطرح میشه، هیچ اشاره ای به نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای یا مسئولیت دفتر رهبری در این زمین نمیشه و بیشتر بعضی موقع انتقادا سمت سوی وزارت اطلاعات، که اینم خودش نشون میده که یه سری اختلافات سیاسی در این زمینه در داخل کشور وجود داره.
رضا حقیقت نژاد درباره روایت‌های متناقض از نحوه کشته شدن محسن فخری‌زاده توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید می‌تونید با ما تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای شمخانی در رابطه با ترور فخری‌نژاد گفته که ما از محل حادثه و مکانش و زمانش آگاه بودیم، ولی دشمن موفق‌تر عمل کرد، حرفه‌ای بوده و خب ترور انجام داده. می‌خواستم بپرسم آقای شمخانی اطلاعاتی دیگه چی لازم دارین؟ یعنی شما با این همه دک و پوز و با این همه دستگاه عریض و طویلتون که خیلی هم ادعا دارید سرش، آدرس رو میدونستید، مکان رو میدونستید، میدونستید که ایشون هم میخواد ترور بشه، بعد نتونستین جلوشو بگیرین؟ خب دیگه باید فاتحه اون حفاظت اطلاعات سپاه رو خوند.
به جای این که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به مسائل اقتصادی بپردازن، بهتر اینه که دقیقاً حواسشون باشه که این حفره‌های امنیتی بازه و بسته بشه. تا زمانی که سپاه و نیروهای امنیتی دنبال مسائل اقتصادی باشن، این حفره‌ها بازه و شاهد این اتفاقا خواهیم بود. بهتر اینه که فقط به مسائل امنیتی کشور بپردازن.
همیشه میگن اگه رشوه خواری هست و رانت هست و احتکار هست و دزدی هستش و اینا، ما عوضش امنیت داریم. اما من میخوام بگم ما امنیت هم نداریم. آدمای مختلفی تو تهران ترور میشن. چند هفته پیش فرد دوم القاعده، این آزادانه تو ایران تو تهران در تردد بود، این ترور شد. یا الان همین آقای فخری‌زاده حفاظتش به عهده سپاه بوده، یا اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. آیا بهتر نیستش که حفاظت این افراد به عهده یک سازمان دیگه ای باشه یا در جای دیگه ای باشه، و اینکه از دست این سازمان‌های متعدد حفاظت ها خارج بشه، همش به دست یک سازمان و یک ارتش مقتدر باشه؟
من میخواستم به اسرائیل، آمریکا یا حالا عربستان، سعودی، هر کی که اومده این دانشمنده رو کشته، خواستم بگم بابا سر جدتون این کارهایی نکنین. بابا اینا که دستشون به شما نمیرسه، باز دوباره میزنن یه هواپیمای دیگه رو میندازن، جان یک عده آدم بیگناه این وسط بی خود کشته میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبر میرسد که یک مقام سپاه پاسداران بر سر حمله پهپادی در مرز سوریه و عراق کشته شده، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران این اخبار را جنگ رسانه‌ای می‌داند. بیشتر بشنوید در گزارش امیر پوریا.
کشته شدن یک فرمانده سپاه در مرز عراق و سوریه خبری است که منابع عربی و سپس خبرگزاری رویترز منتشر کردند و مقام‌های ایران به انکار محتاطانه آن پرداختند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های عراقی خبر داده که شنبه 10 آذر یک فرمانده سپاه پاسداران همراه با 3 نفر دیگر که سوار یک وسیله نقلیه بودند در مرز عراق و سوریه کشته شدند. هویت این فرمانده سپاه تایید نشده و جزئیات حادثه نیز اعلام نشده است، اما طبق خبر رویترز گروه‌های شبه نظامی عراقی که از طرف ایران حمایت می‌شوند به بازگرداندن اجساد این کشته شده‌ها کمک کردند. ولی واکنش ایران نسبت به این خبر با وجود انکار اولیه با احتیاط و پرهیز از انکار محض همراه بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت که این حادثه خبرسازی رسانه‌های غربی است، اما برای اظهار این جمله از فعل به نظر میرسد استفاده کرد. او افزود که طرح نظر نهایی و قطعی در این زمینه به عهده سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح است. سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش‌های مربوط به حادثه کشته شدن فرمانده سپاه در مناطق مرزی عراق و سوریه را سناریوهای هالیوودی خواند و گفت این کارزار اطلاعاتی از آلبانی، اسرائیل و واشنگتن شروع شده و نباید موجب سردرگمی مردم و مسئولان ما شود.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما کاهش بهای نفت، واکنش بازار به اختلاف‌های مسکو و ریاض و تعویق نشست اوپک پلاس بود. نشستی که قرار است سیاست‌های سال آینده برای تثبیت بازار جهانی انرژی را تعیین کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوازدهمین نشست اوپک پلاس که قرار بود سه‌شنبه برگزار شود، به دلیل تنش و ضرورت رایزنی‌های بیشتر تولید کنندگان نفت به عصر پنجشنبه 3 دسامبر 13 آذر ماه موکول شد. اجماع نسبی بین اعضای اوپک وجود دارد، اما تصمیم نهایی پس از مذاکره با تولید کنندگان نفت خارج از این سازمان اتخاذ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری شانا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پس از نشست روز دوشنبه اوپک اختلاف‌ها را کم اهمیت توصیف کرد و گفت اینکه مذاکره کنیم تا به نتیجه برسیم مهم است. او افزود ایران با آنچه تصمیم اکثر اعضا باشد موافق است. ایران همراه با لیبی و ونزوئلا متحد به توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیستند، اما حجم تولید روزانه نفت ایران نسبت به 2 سال قبل نصف شده. طرح موسوم به اوپک پلاس توسط اوپک و کشورهای همپیمان از حدود 5 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمده بود و محدودیت های آن بارها مورد بازبینی قرار گرفته. پس از آخرین دور رایزنی ها مقرر شده بود اوپک پلاس از ابتدای سال آینده میلادی تولید خود را روزی حدود 2 میلیون بشکه افزایش دهد، اما ادامه محدودیت های مرتبط با گسترش ویروس کرونا همچنان باعث پایین بودن تقاضای نفت در بازار جهانی است. اکنون ریاض تمدید کاهش روزانه 7,700,000 بشکی دست کم تا پایان 3 ماه اول سال 2021 را مد نظر دارد، اما مسکو خواهان افزایش تدریجی تولید پس از ماه ژانویه است. ضمناً قزاقستان با تمدید محدودیت ها برای تولید نفت مخالفت کرده و امارات متحده عربی اعلام کرد به شرطی از تمدید این محدودیت ها حمایت میکند که طرف های توافق به طور کامل سهمیه های خود را رعایت کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به تعویق افتادن مذاکرات در اوپک پلاس را شرایط کاری خواند و تشریح کرد در مقایسه با ابتدای سال جاری میلادی اختلاف ها چندان جدی و شدید نیست. اشاره وی به وضعیتی است که در پی مخالفت مسکو با توافق کشورهای اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت در بهار گذشته به وجود آمده بود و باعث شکست مذاکرات انقضای مهلت توافق اوپک پلاس، افزایش چشمگیر تولید نفت توسط عربستان سعودی و سقوط بهای نفت به پایین‌ترین میزان در 2 دهه اخیر شده بود. سرگئی یلیسیف، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است مسکو اجازه نمی‌دهد این وضعیت تکرار شود.
اگر به تحولات بازار توجه کنیم متوجه می شویم اکنون 2 عامل عمده وضعیت بازار نفت را تعیین می کند: تقاضای پایین و تشدید بورس بازی. در این شرایط هر گامی که منجر به برهم زدن توافق اوپک پلاس شود خطرناک و کوته بینانه است. هدف روسیه از خروج از اوپک پلاس در بهار گذشته حذف نفت شیل آمریکا بود، اما کرملین متوجه شد که حتی در صورت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکایی این صنعت از بین نرفته و رقیب نفت اوپک و غیر اوپکی‌ها باقی می‌ماند. مطمئنم روسیه دوباره قصد به راه انداختن جنگ قیمت با عربستان سعودی را ندارد، به ویژه که از توافق اوپک پلاس سود فراوان برده. بسیار بعید است این بار هم شاهد شکست اوپک پلاس باشیم، زیرا تنها نتیجه این تحول سقوط دوباره بهای نفت خواهد بود.
دوشنبه در میان گزارش ها از اختلاف ها میان اعضای اوپک پلاس، نفت برنت با کاهش 1% اندک گرانتر از بشکه 47.5 دلار فروش رفت و سه‌شنبه 20 سنت دیگر نیز پایین آمد. به گزارش رویترز بر اساس نظرسنجی میان 40 صاحب نظر اقتصادی و انرژی میانگین بهای نفت در سال آینده میلادی 49.35 دلار برآورد شده. بر پایه این گزارش هدف اوپک پلاس رسیدن به تعادل است که ضمن به حد اکثر رساندن بهای نفت اجازه ندهند نفت شیل آمریکا قابل رقابت شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد ذخیره غذایی حدود 100 هزار پناهجویی که از اریتره به شمال اتیوپی گریختند به پایان رسیده است. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در حال حاضر ذخیره غذایی اردوگاه‌ها ته کشیده و گرسنگی و سوء تغذیه را به خطری بزرگ تبدیل کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. Thank you.